بسم الله الرحمن الرحيم. درست همان جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، درست همان جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است، سخت‌تر و شکننده‌تر. اکنون بناست جگرت را شرح شرح بر خاک گرم نینوا بگسترانی، تا اسب‌ها بی محابا بران بتازند و جای جای سم ستوران بران نقش استقامت بیندازند. بناست بمانی و تمامت عمر را با همین جگر زخم خورده و چاک چاک سر کنی. ابن سعد داوطلب میطلبد برای اسب تازاندن بر پیکر حسین. در میان این ده ها هزار تن، ده تن از بقیه شقی ترند و دامان مادرشان ناپاکتر. یکی اسحاق ابن حیات حضرمی، یکی اخنس ابن مرصد، یکی حکیم ابن طفیل، یکی عمر ابن صبیح سیداوی، یکی رجاء ابن منقذ عبدی، دیگری سلیم ابن خسیمه جعفی، دیگری واهز ابن نائم و دیگری صالح ابن وهب جعفی و دیگری هانی ابن ثبیت حضرمی و دهمی اسید ابن مالک. کو هم اگر باشی با دیدن این منظره ویرانگر از هم میپاشی و متلاشی میشوی، اما تو کوه نیستی، اما تو کوه نیستی که کوه شاگرد کودن و مانده و در جازده مکتب توست. پس می ایستی، دندانهایت را به هم می فشاری و خودت را به خدا می سپاری و فقط تلاش می کنی که نگاه بچه ها را از این واقعه بگردانی تا قالب تهی نکنند، جانشان را بر سر این حادثه نبازند. و ذوالجناح چون همیشه چه محمل خوبی است، هرچند که خودش برای خودش داغی است و نشان یادگاری از داغی، هرچند که بچه ها دورش کردند و همه خبر از سوارش میگیرند و چند و چون شهادتش، هرچند که سکینه به یالش آویخته است و ملتمسانه میپرسد ای اسب بابای من، پدرم را عاقبت آب دادند یا همچنان با لب تشنه شهیدش کردند؟ هرچند که پر و بال خونین ذوالجناح خود دفتر مصیبتی است که هزاران اندوه را تداعی می کند، اما همین قدر که نگاه بچه ها را از آن سوی میدان می گرداند، همین قدر که ذهن و دلشان را از اسبهای دیگر که به کاری دیگر مشغولند غافل می کند، خود نعمت بزرگی است شکر کردنی و سپاس گزاردنی. به خصوص که مویه بچه ها کاسه صبر ذوالجناح را لبریز می کند، او را از جا می جهاند و به سمت مقر دشمن می کشاند و بچه ها از فاصله نچندار دور جسارت و بیباکی ذوالجناح را می بینند که یک تنه به صف دشمن می زند و افراد لشکر عمر ابن سعد را به خاک و خون می کشد و فریاد عجزالود ابن سعد را بر سر سپاه خود می شنوند که تا این اسب همه را به کشتن نداده کاری بکنید، و بچه ها تا 40 جنازه را می شمورند که از زیر پای ذوالجناح بیرون کشیده می شود. عاقبت تن ذوالجناح را آکنده از تیرهای دشمن می بینند که در خود مچاله می شود و در خون خود دست و پا می زند و سرهایشان را به زیر می اندازند تا جان دادن این آخرین نشان کاروان را نبینند. در آن سوی دیگر سم اسبان خون حسین را در وسعت بیابان تکثیر کردند و کار به انجام رسیده است، اما مصیبت نه. درست همون جا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است. مگر نه بچه ها در محاصره دشمنند؟ مگر نه اسب و خود و سپر و شمشیر و نیزه و قساوت مشتی زن و کودک را در محاصره گرفته؟ مگر نه آفتاب عصر همچنان به قوت ظهر بر سر خاک آتش میریزد؟ اصلا مگر نه هر داغدار مصیبت دیده‌ای به دنبال سرپناهی میگردد، به دنبال گوشه‌ای، ستونی، دیواری، سایه تا غم خیش را در بغل بگیرد و با غصه خیش سر کند؟ پس این خیمه ها فرصت مغتنمی است که بچه ها را در سایه ساران پناه دهی و به التیام دردهایشان بنشینی. اما هنوز این اندیشت را تمام و کمال به انجام نرسانده ای که ناگهان صدای طبل و دهل، صدای فریاد و هلهله، صدای سم اسبان و بوی دود، دود آتش و مشعل در روز دلت را فرو می ریزد و تن بچه های کوچک داغ دیده را می لرزاند. تا به خود بیایی و سر برگردانی و چاره بیندیشی، آتش از سر و روی خیمه ها بالا رفته است و حتی به دامان تنی چند از دختران و کودکان گرفته است. باور نمی کنی این مرتبه از پستی و قساوت را نمی توانی باور کنی، اما این صدای زجه بچه هاست. این آتش است که از همه سوزبانه می کشد و این دود است که چشم ها را می سوزاند و نفس را تنگ می کند و این حضور چهره به چهره دشمن است و این صدای استغاثه و نوای بغض‌آلود بچه هاست که عمه جان چه کنیم، به کجا پناه ببریم؟ و این سجاد است که با دست به سمتی اشاره می کند و به تو می گوید عمه جان از این سمت فرار کنید، بچه ها را به این جهت بگریزانید. کدام سمت؟ کدام جهت؟ کدام روزن از آتش دشمن خالی است؟ در بیابانی که دشمن به همه جای آن چنگ انداخته، به سوی کدام مقصد، به امید کدام مأمن فرار می توان کرد؟ و چه معلوم که دشمن از این آتش سوزندتر نباشد؟ این که تو مضطر و مستأصل مانده یا بهت‌زده به اطراف نگاه میکنی، نه از سر این است که خدای نکرده خود را باخته باشی یا توان از کف داده باشی، بل از این روز که نمیدانی از کجا شروع کنی، به کدام کار اول همت بگماری، کدام مصیبت را اول سامان دهی، کدام زخم را اول به مداوا بنشینی، اول جلوی هجوم دشمن را بگیری، به مهار کردن آتش فکر کنی، به گریزاندن بچه ها بیندیشی، به خاموش کردن آتش لباس هایشان بپردازی، کوچکترها را که نفسشان در میان آتش و دود بریده از خیمه بیرون بیندازی، ستون خیمه را از فرو افتادن نگهداری، به آنکه گلیم از زیر بیمارت به یغما می کشد هجوم کنی، تنها حجت بازمانده خدا را، امام زمانت را از معرکه در ببری. مگر یک زینب چند دست دارد؟ چند چشم، چند زبان و چند دل برای سوختن و خاکستر شدن؟ بچه ها و زنها را به سمت اشاره سجاد فرمان گریز می دهی، اما آنها که آتش به دامن دارند نباید با این فرمان بگریزند و آتش را مشتعل تر کنند. به آنها می گویی بمانند، با دست به خاموش کردن آتش هایشان می پردازی، اما آتش که یک شعله نیست، از یک سو نیست. تا یک سمت را با تاول دست ها خاموش کنی، سمت دیگر لباس از سوی دیگر گر گرفته است. از این سو ستون خیمه در آتش می سوزد و بیم فرو ریختن خیمه و آتش می رود. از آن خیمه های دیگر بچه ها با استیصال تو را صدا می زنند. آن که چشم به گلیم بستر سجاد داشته است، گلیم را از زیر تن او کشیده و او را بر زمین افکنده و رفته است. در چشم هم زدنی بچه های مانده را به دو بال از خیمه می تارانی، سجاد را در بغل می گیری، از خیمه بیرون می زنی. به محض خروج شما خیمه فرو می ریزد و آتش هستیش را در بر می گیرد. داری تجسم می کنی که سجاد را به فاصله از آتش می خوابانی، بچه های آتش گرفته را به شن و خاک هدایت میکنی و به سمت خیمه دیگری میدوی. در آن خیمه بچه ها از ترس به آغوش هم پناه بردند و مثل بید میلرزند. بچه ها رو از خیمه بیرون میکشانی و به سمت بیابان میدوانی. آتش همچنان پیشروی میکند و خیمه ها را یکی پس از دیگری فرو میریزد. بچه های نفس بریده را فقط آب میتواند هستی ببخشد، اما در این قحطی آب چشمه امید کجاست جز اشک چشم؟ اگر آرامش بود، اگر تنها آتش بود، کار آسان‌تر به انجام میرسید. اما این بوق و کرنا و تبل و دهل و هلهله دشمن، این گرگ ها که با چشم های دریده بره های شیری را دوره کردند، این کرکس ها که معلوم نیست چنگال هایشان درنده تر است یا نگاه هایشان، این هجوم همه جانبه، این اسب ها که شیهه می کشند و بر روی دو پا بلند می شود و فرو می آیند، این ضرباتی که با تازیانه و غلاف شمشیر و کعب نیزه بر دست و پا و پشت و پهلو و سر و صورت شما نواخته می شود، اینها قدرت تفکر و تمرکز را سلب می کند. همین دشمن اگر آنچه را که به زور و هجوم و تبهش چنگ می زند به آرامش طلب کند، همه چیز را آسانتر به دست می آورد و به یغما می برد. آهای سوار سنگ دل بی مقدار، چه نیازی است که این دخترک را به ضرب تازیانه به زمین بیاندازی و خلخال را به زور از پایش بکشی آنچنان که خون تمام انگشتان کف پایش را بپوشاند؟ بی این همه جنایت هم میتوان خلخال را از او گرفت. تو بگو، بخواه، اگر نشد به زور متوسل شو، به این رذالت تن نده. این فرار بچه ها از هراس و هجوم سبعانه شماست، نه برای در بردن دارایی کودکان آشان. چه ارزشی دارد این تکه طلای گوشواره که تو گوش دختر آل الله را بشکافی؟ نکن. تو را به هرچه برایت مقدس است دنبال فاطمه نکن. این دختر زهرش آب می شود و دل کوچکش می ترکد. بگو که از او چه می خواهی و به زبان خوش از او بگیر. عذاب خودت را مضاعف نکن، آتش به قیامت خودت نزن. ببین چگونه دامنش به پاهایش میپیچد و او را زمین میزند. همین را میخواستی که او با صورت به زمین بیافتد، از هوش برود و تو روسریش را به غنیمت بگیری؟ خدا نه، پیامبر نه، دین نه، جوانمردی هم نه. آن دل سنگی که در سینه تو چگونه به این همه خباست رضایت میدهد؟ تپش قلب کبوترانه این پسر بچه ها را از روی پیراهن نازکشان میبینی. هراس و استیصالشان تکانت نمیدهد؟ آهای نامرد بی همه چیز که بر اسب نشستی و به یک خیز بر علنگو و دست این دخترک چنگ انداخته ای. بیز پیاده شو، علنگو را در بیار ببر، نکشان این دختر نحیف را این چنین به دنبال خود. مگر نمیبینی چگونه در زیر دست و پای اسب دست و پا میزند؟ اگر از قیامت اندیشه نمی کنی از مکافات همین دنیا بترس. بترس از آن روز که مختار دستهای تو را به اسبی ببندد و به خاک و خونت بکشاند. آی شما چه میفهمید دختر یعنی چه؟ و دختر کوچک چه لطافت غریبی دارد. اگر میفهمیدید رقیه را، این دختر داغدار 3 ساله را این گونه دوره نمی کردید و هر کدام به یاد ازلام جاهلیت زخمی بر او نمی زدید. اگر میفهمیدید. تو به کدام یکی از اینها میخوایی برسی زینب؟ به کدام یک میتوانی برسی؟ به سجادی که شمر با شمشیر آخته بالای سرش ایستاده است و قصد جانش کرده است؟ به بچه هایی که در بیابان گم شده اند؟ به زنانی که بیش از کودکان در معرض خطرند؟ به پسرانی که عزای تشنگی گرفتند؟ به دخترانی که از حال رفتند؟ به مجروحینی که در غارت و احتراق خیام آسیب دیدند؟ آنجا را نگاه کن، آن بیشرم دست به سوی گردن سکینه یازیده است. خود را برسان زینب، که سکینه در حالی نیست که بتواند از خودش دفاع کند. مواظب باش که لباس به پایت نپیچد. نه، زمین نخور زینب، الان وقت لرزیدن زانوهای تو نیست. بلند شو، سوزش زانوهای زخمی قابل تحمل تر است از آن چه پیش چشم تو بر سکینه می رود. کار خودش را کردان خبیث نامرد. این گوشواره خونین که در دست های اوست و این خون تازه که از گوش گردن گریبان سکینه می چکد، جز نگاه خشمگین و نفرین چه می توانی بکنی با این دشمن سنگل بی همه چیز؟ گریه سکینه طبیعی است، اما این نامرد چرا گریه می کند؟ گریه دیگر برای چیست؟ ای خبیثی که دست به شومترین کار عالم آلوده ای، نگاه به سکینه دارد و دست های خونین خودش و گوشواره و گریه کنان میگوید: به خاطر مصیبتی که بر شما اهل بیت پیامبر میرود، با حیرت فریاد میزنی که خب نکن، این چه جنایتی است که با گریه میکنی؟ گوشواره را در انبانش جا میدهد و میگوید: اگر من نبرم دیگری میبرد. استدلال از این سخیفتر؟ وای اگر جهل و قساوت به هم درا می زد. دندانهایت را به هم می فشاری و می گویی خدا دست و پایت را قطع کند و به آتش دنیایت پیش از آخرت بسوزاند، و همو در چند صباح دیگر می بینی که مختار دست و پایش را بریده و او را زنده زنده به آتش می اندازد. سکینه را که خود مجروح و غم دیده است به جمع‌آوری بچه ها از بیابان می فرستی و خودت را عقابوار به بالین بیابانی سجاد میرسانی. عده‌ای با شمشیر و خنجر و نیزه او را دوره کردند و شمر که سردسته آنهاست به جد قصد کشتن او را دارد. استدلالش فرمان ابن زیاد است که هیچ مردی از لشکر حسین نباید زنده بماند. تو میدانستی که حال سجاد در کربلا باید چنان بشود که دشمن امیدی به زنده ماندنش و رغبتی به کشتنش پیدا نکند، اما اکنون میبینی که کشتن او نیز به اندازه وخامت حال او جدی است. پس میان شمشیر شمر و بستر سجاد حایل میشوی، پشت به سجاد و رو در روی شمر میستی، دو دستت را همچون دو بال میگشایی و بر سر شمر فریاد میزنی. شرم نمی کنی از کشتن بیماری تا بدین حد زار و نزار؟ والله مگر از جنازه من بگذری تا به او دست پیدا کنی؟ این کلام تو نه رنگ تعارف دارد نه جوهر تهدید. چه میدانی که شمر کسی نیست که از کشتن زنی حتی مثل تو پرهیز داشته باشد؟ بر این باوری که یا تو را میکشد و به نوبت به سجاد نمیرسد که تو پیشمرگ امام زمانت شده ای، چه فوزی برتر از این؟ و یا تو و او هر دو را می کشد که این بسی بهتر است از زیستن در زمین بی امام زمان و خالی از حجت. شمشیر را به قصد کشتنت فراز می آرد و تو چشمانت را می بندی تا آرامش آغوش خدا را با همه وجودت بچشی. اما انگار هنوز هستند که واقعی این چنین را بر نمیتابند. یک نفر که واقع نگار جبهه دشمن است پا پیش میگذارد و بر سر شم نهیب میزند که هرچه تا به اینجا کرده اید کافی است، این دیگر در قاموس هیچ بنی بشری نیست. و دیگر زنی است از قبیله بکر بن وائل با شمشیر افراشته پیش میآید مقابل همسر و همدستانش در جبهه دشمن می ایستد و فریاد میزند: کشتن پسر پیامبر بس نبود که بر کشتن زنان حرم و غارت خیام و کمر بسته اید؟ یا حضرت زینب، از خیمه بیرون میزنی، به افق نگاه میکنی، سرخی خورشید هر لحظه پر رنگتر میشود. تو هم مگر پر و بال در خون حسین شسته ای؟ خورشید که این گونه به سرخی نشسته ای، زنان و کودکان که خود خلوت شدن اطراف خیام را از دور و نزدیک دیدند و این آرامش نسبی را دریافتند، آهسته آهسته از گوشه و کنار بیابان خود را به سمت خیمه ها میکشانند. همه را یک به یک با اشاره‌ای، نگاهی، کلامی، لبخندی و دست نوازشی تسلا می‌دهی، می‌بخشی و به سوی خیمه هدایت می‌کنی. اما هنوز نقطه‌های ثابت بیابان کم نیستن. ماندند کسانی که زمینگیر شدند، پشت به خیمه دارند یا دل بازگشتن ندارند. شتاب کن زینب جان، هم الان هوا تاریک می‌شود و پیدا کردن بچه‌ها در این بیابان ناممکن. مقصد را آن دورترین سیاهی بیابان قرار بده و جا به جا در مسیر از افتادگان و درماندگان و زمینگیران به خاک خود را به خیمه برسانند تا از شب و ظلمت و بیابان و دشمن در امان بمانند. بلند شو عزیزکم، بلند شو عزیزکم، هوا دارد تاریک می شود. خانومم شما چرا اینجا نشسته اید؟ دست بچه ها را بگیرید و به خیمه ببرید. گریه نکن دخترکم، دشمنان شاد می شوند. صبور باش، سفارش پدرت را از یاد مبر. سکینه جان زیر بال این دو کودک را بگیر و تا خیمه یاریشان کن. مرد که گریه نمی کند جگر گوشم. بلند شو این دختر بچه ها را سرپرستی کن، مباد دشمن اشک تو را ببیند. عمه جان این چه جای خوابیدن است؟ چشمهایت را باز کن. بلند شو عزیز دلم. آرام آرام دانها برچیده می شوند و به یاری سکینه در خیمه کوچک بازمانده کنار هم چیده می شوند. تا سکینه همین اطراف را وارسی کند تو می توانی سری به اعماق بیابان بزنی و از آن شبح نگهران کننده خبری بگیری. هرچه نزدیکتر می شوی پاهایت سوستر می شود و خستگیت افزونتر. دختری است انگار که چنگ بر زمین زده و در خود مچاله شده است. بلاک پشتی می ماند که سر و پا و دستش را در خود جمع کرده باشد. آنچنان در خود پیچیده است که سر و پایش را نمی توانی از هم بشناسی. بازش می گردانی، ناگهان چهرت و قلبت در هم فشرده می شود. صورت تماماً به کبودی نشسته و لبها درست مثل بیابان آتش زده چاک خورده. نیازی نیست که سرت را به روی سینه‌اش بگذاری تا سکون قلبش را دریابی. سکون چهره‌اش نشان می‌دهد که فرسنگ‌ها از این جهان آشفته فاصله گرفته است. می‌فهمی که وحشت و تشنگی دست به دست هم دادند و این نهال نورسته را سوزاندند. می‌خواهی گریه کنی، باید گریه کنی، اما این بغضی که راه نفس را بسته است اگر رها نشود رهایت نمی‌کند. در این اطراف نه از سپاه تو کسی هست و نه از لشکر دشمن، فقط خدا هست. خدایی که آغوش به رویت گشوده است و سینه خود را بستر ابتلای تو کرده. پس گریه کن، زجه بزن و از خدای عشقهایت را برای ادامه راه مدد بگیر. بگذار فرشتگان توافگرت نیز از عشقهایت برای ادامه حیات مدد بگیرند. گریه کن، چشم تتمه خورشید بدوز و همچنان گریه کن. چه غروب دلگیری.